رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
تو ماجرای صحرای طبس اتفاقات عجیب زیاده، مثل اون طوفان شن که شنها مأمور خدا شدن. اما عجیبتر از ماجرای طوفان شن هم توی این داستان هست. آره، خدا به صحرای طبس هم مأموراشو فرستاده بود هم شاهداشو.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت 8 پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این پادکست روایتی از چگونگی تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه. تو قسمت 8 ماجرای عملیات پنجه عقاب رو براتون میگم. یه عملیات نظامی که قرار بود توش آمریکایی‌ها شبونه حمله کنن به تهران و گروگان‌هاشون رو آزاد کنن و با خودشون ببرن. اینم اضافه میکنم که حامی مالی این پادکست همچنان شما عزیزان هستید. شما مخاطبای این پادکست که این مجموعه رو دوست دارید و میخواهید که توی ساخت و انتشار اون شریک باشید. اگر از ایتا یا کست باکس دارید میشنوید به توضیحات همین پست مراجعه کنید. اگر هم از سایت دارید میشنوید برید به قسمت حمایت از مناهج. قطع روابط سیاسی ایران و آمریکا که کارتر 18 فروردین 59 پیامش رو قرائت کرد از نظر مقامات کاخ سفید معنادار بود. انگار رئیس جمهور آمریکا آماده عملیات‌های سخت‌تری شده بود. 3 روز بعدش برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر یه یادداشتی براش گذاشت. اونجا نوشت بعد از پیام قطع روابط سیاسی الان 2 راهبرد جلوی آمریکاست. یکی فشار تدریجی بر ایران، یکی هم اجرای عملیات نجات. معلوم بود که فشار تدریجی مطلوب جناح کبوترا بود، اما سیاستمدارای جناح بازها که خود برژینسکی هم از اونا بود راهبرد دومی رو انتخاب می‌کردن، یعنی عملیات نجات نظامی. برژینسکی زمان این یادداشت رو به کارتر داده بود که تنها رقیبش سایروس ونس به مرخصی چند روزه رفته بود. ونس مهمترین شخصیت جناح کبوترا بود و مخالف عملیات نظامی بود. برژینسکی احساس می‌کرد که غیبت ونس توی اون روزا می‌تونه فرصت خوبی برای تصویب نهایی عملیات نظامی باشه. یه روز بعد از یادداشت برژینسکی به کارتر، جلسه مهم شورای امنیت ملی آمریکا تو 22 فروردین 59 برگزار شد. جلسه‌ای که تنها غایبش همون تنها مخالف عملیات نظامی یعنی سایروس ونس بود. تو این جلسه کارتر به اعضای جلسه اعلام کرد که تصمیم گرفته عملیات نجات رو شروع کنه. عملیاتی که ماه‌ها روش برنامه‌ریزی شده، مقدماتش فراهمه و نظامی‌ها تمرین‌های زیادی روش کردن. وقتی که وزیر امور خارجه 3 روز بعد به واشنگتن برگشت، از تصمیمی که تو غیابش گرفته شده بود خبردار شد. تازه ونس خیلی واضح بازی خورده بود. تو خاطراتش هم نوشته که خیلی عصبانی شدم که تو غیاب من این تصمیم رو گرفتن. میگه رفتم پیش کارتر رو کلی باهاش بحث و جدل کردم. با اینکه کارتر قبلا تصمیمش رو گرفته بود، اما یه فرصت مجددی به من داد. قرار شد شورای امنیت ملی دوباره با حضور من تشکیل جلسه بده. این جلسه 26 فروردین دوباره برگزار شد. ونس خیلی تلاش کرد که نظر اعضای شورا رو تغییر بده. بهشون توضیح داد که عملیات نظامی برای نجات گروگان‌ها یه اشتباه بزرگه. اولا که نماینده های صلیب سرخ از همه گروگان ها بازدید کردن و خبر سلامت همشون رو دادن. بعدش هم این عملیات حداقل بین 5 تا 15 نفر تلفات داره. حتی احتمال کشته شدن 1/3 گروگان ها هم هست. بالاخره ایرانیا دست رو دست نمیذارن که ما بریم گروگان هامون رو سوار هواپیما کنیم برشون گردونیم. اما این توضیحات ونس برای هیچ کدوم از اعضای اون جلسه قانع کننده نبود. به خاطر همین کارتر مصوبه جلسه 22 فروردین شورای امنیت رو دوباره تایید کرد. سایروس بنز اما کوتاه نیومد. یک اردیبهشت 59 استعفا داد، اما با اصرار مقامات کاخ سفید قرار شد که اعلام و پذیرش این کنارگیری بعد از عملیات پنجه عقاب انجام بشه. روز 23 فروردین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به فرماندهی گروه ضربت مشترک دستور داد تا نقشه اعزام و استقرار نیروها رو نهایی کنه. اونم تاریخ عملیات رو 4 اردیبهشت 59 تعیین کرد. گفت این روز مناسبیه برای انجام این عملیات. 26 و 27 فروردین طرح عملیات دوباره بازبینی شد و قرار شد که نیروهایی که تو عملیات شرکت میکنن از 30 فروردین تا 3 اردیبهشت به منطقه اعزام بشن. ببینید، این عملیات نجات یه عملیات خلق و سایه نبود. از همون روزای اول بعد از تسخیر سفارت تو آبان 58 این عملیات طراحی شروع شده بود. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که مقامات واشنگتن تو همون اولین جلسه بعد از تسخیر سفارت دو تا راهبرد رو تصویب کردن. یکی راهبرد نرم بود که میشد تحریم اقتصادی و نمیدونم تبلیغات و اینجور چیزا. یکی هم راهبرد سخت بود، یعنی عملیات نظامی. 8 روز بعد از تسخیر سفارت، یعنی 21 آبان 58، آمریکا یا یه گروه ضربت مشترک تأسیس کردن تا عملیاتی که اسمش رو اون موقع کاسه برنج گذاشته بودن رو پیش ببرن. این عملیات تو فاز اجرایش معروف شد به پنجه عقاب. تو مرحله طراحی عملیات که از آبان 58 شروع شد، شبکه‌های اطلاعاتی سازمان‌های مثل ستاد مشترک نیروهای مسلح NSE، CIA، DIA و وزارت امور خارجه استفاده شدن تا نقشه بی‌نقصی رو طراحی کنن. بعد از کلی بالا پایین کردن اون طرح اولیه، نهایتاً طرح نهایی تو دی ماه 58 تصویب شد. قرار شده بود که عملیات آزادسازی گروگان‌ها رو نیروهای دلتا و مامورای CIA به طور مشترک اجرا کنن. کل طرح هم قرار بود که توی دو شب انجام بشه. قرار بود شب اول 3 تا هواپیمای MC-130 که مخصوص ورود و خروج و بازتأمین نیروهای عملیاتی ویژه بودن از جزیره مسیره پرواز کنن. جزیره مسیره بزرگترین جزیره عمان و تو جنوب دریای عمانه. طبق برنامه این 3 تا هواپیما از جزیره مسیره میرفتن به کویر شماره 1 که همون صحرای طبس بود. اونجا یه فرودگاه مخفی شناسایی شده بود و هواپیماها اونجا مینشستن. توی این 3 تا هواپیما مجموعاً 139 نفر بودن که اینا هر کدوم تو گروه‌های عملیاتی مختلفی شرکت می‌کردن، مثل نیروهای دلتا یا راننده کامیون‌ها یا تیم عملیات ویژه‌ای که تو ساختمان وزارت امور خارجه قرار بود عملیات بکنه. تیم راهبند و تیم مراقبت نبرد و مترجم‌ها هم جزو اینا بودن. اولین هواپیمای MC-130 دم غروب به سمت طبس پرواز کرد. 3 تا هواپیمای AC-130 هم قرار بود به طبس برن. اینا مجموعاً 18000 گالن سوخت همراهشون داشتن تا هلیکوپترها بتونن سوختگیری کنن. همزمان با هواپیماهایی که از مسیره بلند می‌شدن، 8 تا هلیکوپتر آراج 53 هم از ناو نیمیتس به سمت صحرای طبس حرکت می‌کردن. قرار بود بعد از اینکه هواپیماها و هلیکوپترها توی طبس نشستن، هلیکوپترها سوختگیری کنن، بعد نیروهای عملیاتی دلتا سوار بر هلیکوپترها بشن و به سمت کویر شماره 2 برن. کویر شماره 2 یه جایی بود اوایل جاده گرمسار به قم که حدود 80 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت. اونجا یه گروه نظامی آمریکایی منتظر نیروهای دلتا بودن. طبق برنامه نیروهای دلتا باید یه فاصله حدود 8 کیلومتری رو به سمت شرق پیاده می‌رفتن تا برسن به معادن نمک متروکه. اونجا اردو بزنن و تا فردا شب اونجا بمونن. هلیکوپترها هم بعد از اینکه نیروهای دلتا رو پیاده کردن، حدود 80 کیلومتر به سمت شمال شرق می‌رفتن تا به یه مخفیگاهی تو نزدیکی گرمسار برسن. اونجا استتار می‌کردن و منتظر می‌موندن تا نیروهای دلتا شب بعدش که عملیات رو انجام دادن به اونا پیام بدن. این برنامه شب اول عملیات بود. برنامه این بود که اگر عملیات شب اول به درستی انجام بشه، اونا اونجا بمونن در سکوت تا شب دوم برسه. برنامه شب دوم چی بود؟ تو شب دوم 100 نفر از رنجرای آمریکایی سوار بر 4 تا هواپیمای MC-130 از پایگاه هوایی وادی قنا تو مصر پرواز می‌کردن و بعد از اینکه از آسمان عربستان سعودی می‌گذشتن به ایران وارد می‌شدن. قرار بود 2 تا هواپیمای C-141 هم از پایگاه زهران عربستان بلند بشن و با اون 4 تا هواپیمای دیگه تو فرودگاه منظری تو جنوب تهران بشینن. وظیفه این 6 تا هواپیما این بود که از فرودگاه منظری گروگان‌ها رو خارج کنن. طبق برنامه تو شب دوم قرار بود که نیروهایی که سمت گرمسار مخفی شده بودن با هواپیماهایی که CIA قبلا براشون تدارک دیده بود به سمت تهران بیان. ساعت 11 شب همزمان عملیات نجات سفارت سابق آمریکا و وزارت امور خارجه قرار بود شروع بشه. آمریکایی‌ها می‌خواستن به محض اینکه سربازای نیروی دلتا وارد محوطه سفارت شدن، سرهنگ چارلز بکویت فرمانده نیروی دلتا با هلیکوپترها تماس بگیره. 4 تا هلیکوپتر تو ورزشگاه امجدیه، 2 تا هلیکوپتر هم تو مکانی نزدیک وزارت امور خارجه فرود بیان. نهایتاً زمانی که گروگان‌ها و نیروهای دلتا تو هلیکوپترها نشستن، شبونه به فرودگاه منظریه برن و اونجا هلیکوپترها رها بشن و همگی سوار بر هواپیماها از آسمون عربستان به پایگاه هوایی آمریکا تو وادی قنا برگردن. این نقشه هم عین نقشه تسخیر سفارت خیلی دقیق و پرجزئیات بود، یعنی به همه جاش آمریکایی‌ها فکر کرده بودن. اونا بعد از اینکه گروه ضربت مشترک رو تأسیس کردن و نقشه اولیه هم طراحی شد، از اواخر آذر 58 تمرینا و مانوراشون رو شروع کردن. سرهنگ جیمز وات رئیس گروه ضربت مشترک و فرمانده کل عملیات تمرینات یگانه‌های مختلف رو تو صحراهای دوردست یوما تو ایالت آریزونا شروع کرد. اونا تا فروردین 59 ده‌ها تهاجم تمرینی به ماکت‌های سفارتخونه رو انجام داده بودن. همه این تمرین‌ها هم کاملاً محرمانه بود. نه تنها متحدای آمریکا تو کشورهای دیگه از این عملیات خبر نداشتن، حتی مقامات کنگره و نهادهای دیگه آمریکا هم کاملاً بی اطلاع بودن. همزمان که تمرینات نیروهای نظامی ویژه داشت انجام می‌شد، CIA هم داشت تدارکاتش تو ایران رو انجام می‌داد. یکی از منابع ایرانی این سازمان موفق شده بود تو بیابونای طبس یه منطقه مناسبی رو برای فرود هواپیماهای سنگین پیدا بکنه. چند کامیونم برای انتقال نیروها به تهران آماده کرده بود، اما فرمانده های دلتا فورس گفته بودن که این یه عملیات نظامیه، یه عملیات اطلاعاتی نیست، اینا با هم فرق دارن. ما برای اینکه مطمئن بشیم که کارها تو ایران هم به درستی انجام شده، یه نظامی زبده خودمون رو باید به ایران بفرستیم تا اونجا نظارت بکنه. بدون تایید نماینده ما این عملیات ممکن نیست. اونا ریچارد میدوز تکاور ورزیده دلتا فورس رو با یه گذرنامه ایرلندی جعلی فرستادن به ایران. میدوز تنها به ایران نیومد، بود. چند تا از افسرهای CIA و دلتا فورس هم همراهش بودن. یکی از نیروهای همراه میدوز که از افسرهای دلتا فورس هم بود، یه درجه دار جوان نیروی هوایی ارتش آمریکا بود به نام چنگیز لاهیجی. لاهیجی اصالتاً ایرانی بود، زبان فارسی رو خوب صحبت می‌کرد، کلی هم آشنا توی ایران داشت. سال 57 هم به تکاورای کلاه سبز آمریکایی پیوسته بود. لاهیجی اولین تکاور مسلمان ارتش آمریکا بود. تو خاطراتش نوشته که سال 59 تو پاکستان و افغانستان علیه ارتش شوروی عملیات انجام دادم. ادعا هم کرده که سال 81 تو شناسایی موقعیت بن لادن تو شرق افغانستان نقش داشته. لاهیجی از شرکت تی بی تی چند تا اتوبوس کرایه کرد تا اگه 5 اردیبهشت 59 هلیکوپترها موفق نشدن تو ورزشگاه امجدیه بشینن، تکاورا و سربازای آمریکایی با اون اتوبوسا برن به منظریه. یه ایرانی دیگه هم توی این عملیات با آمریکایی‌ها همکاری می‌کرده. یه ایرانی ثروتمند که قبل از انقلاب اطلاعاتی در مورد نفوذ شوروی تو ایران جمع‌آوری می‌کرده و به CIA میداده. تو تمام ماهایی که آمریکایی‌ها داشتن نقشه عملیات پنجه عقاب رو طراحی می‌کردن، همچنان یه ابهام بینشون باقی مونده بود. اونم این بود که آیا همه گروگان‌ها توی سفارتخونه آمریکا تو تهران نگهداری میشن؟ چون طبق گزارش‌هایی که بهشون رسیده بود، یه تعداد از گروگان‌ها رو کسی ندیده بود. یعنی تعداد گروگان‌هایی که دیده شده بودن با تعداد گروگان‌هایی که باید تو سفارتخونه می‌بودن همخونی نداشت. آمریکایی‌ها از سرنوشت 6 نفر از گروگان‌ها خبری نداشتن. ولی به هر حال کارتر تصمیم نهایی رو گرفت و دستور آغاز عملیات پنجه عقاب رو صادر کرد. همونطوری که تو نسخه نهایی عملیات نجات طراحی شده بود، همزمان با غروب آفتاب 4 اردیبهشت 59، 8 تا هلیکوپتر آراج 53 از ناو نیمیتس بلند شدن و به سمت کویر شماره 1 یا همون بیابونای طبس حرکت کردند. حدوداً 2 ساعت از پرواز هلیکوپترها گذشته بود که خدمه یکی از هلیکوپترها اخطاری رو روی نمایشگرش دید. اون هلیکوپتر پرش خراب شده بود و مجبور شد که فرود بیاد. چند روز بعد نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اون هلیکوپتر خراب رو تو نزدیکی‌های کهنوز پیداش کردن. خدمه این هلیکوپتر معیوب هم سوار هلیکوپترهای دیگه شدن و راهشون رو ادامه دادن. حدوداً یه ساعت بعد این 7 هلیکوپتری که مونده بودن خوردن به طوفان شن. اینجا هم یکی دیگه از هلیکوپترها خراب شد و مجبور شد برگرده به همون ناو نیمیتس، یعنی همون جایی که ازش بلند شده بود. چند دقیقه بعدش هم خدمه سومین هلیکوپتر متوجه خرابی‌های جزئی توی پمپ‌های هیدرولیک هلیکوپترشون شدن، اما تصمیم گرفتن که به مسیر خودشون ادامه بدن. حالا 6 تا هلیکوپتر وارد صحرای طبس شدن، اما فقط 5 تاشون امکان ادامه عملیات رو دارن، چون هلیکوپتر سومم قطعه یدکیش نیست و دیگه نمیتونه پرواز بکنه. طبق برآوردهایی که توی عملیات صورت گرفته بود، از 8 تا هلیکوپتری که به کویر شماره 1 می‌رسیدن، حداقل 6 تاشون باید میتونستن عملیات رو ادامه بدن، اما الان فقط 5 تا هلیکوپتر توان ادامه کارو داشتن. فرمانده میدان با فرماندهی گروه ضربت مشترک تماس گرفت و تقاضای لغو عملیات رو کرد. اونم فوری به کاخ سفید اطلاع داد. کارتر هم با لغو عملیات موافقت کرد. بعد به اون 5 تا هلیکوپتر و هواپیماهای 330 که تو صحرای طبس فرود اومده بودن دستور بازگشت داد. این یعنی عملیات تو همین مرحله اول اجرا شکست خورد. اما پایان ماجرا اینطوری رقم نخورد. تو همین لحظات یه اتوبوس مسافربری داشت از کنار جاده رد میشد و نیروهای آمریکایی رو دید. آمریکایی‌ها اتوبوس رو نگه داشتن، همه مسافراشو پیاده کردن و سوار هواپیمای نظامی خودشون کردن. چند دقیقه بعدش انگار پشیمون شدن، همه مسافرای اون اتوبوس ایرانی رو از هواپیما پیاده کردن. وقتی ایرانی‌ها داشتن از هواپیمای نظامی آمریکایی پیاده میشدن، یهو یه اتفاق عجیب و غریب افتاد. هلیکوپترها داشتن سوختگیری میکردن تا بتونن برگردن رو ناو نیمیتز. وقتی که یکی از هلیکوپترها سوختگیری کرده بود، میخواست جاشو با یه هلیکوپتر دیگه عوض بکنه که هلیکوپتر اول خورد به هواپیمایی که سوختگیری میکرد ازش. فوری هر دوشون آتیش گرفتن. بعد نیروهایی که تو هواپیما بودن رو سریع تخلیه کردن. با اینکه نیروها از هواپیما تخلیه شده بودن، اما این حادثه بدون تلفات نبود. 8 نفر کشته شدن، 5 نفر هم مجروح شدن. چند دقیقه بعد آتیش رسید به اون مهماتی که توی هلیکوپتر و هواپیما بودن. اونا هم منفجر شدن و ترکشای این انفجار باعث شد که یه هلیکوپتر دیگه هم از کار بیفته. اوضاع خیلی به هم ریخته بود. 5 تا هلیکوپتر و یه هواپیما از کار افتاده بودن. حالا آمریکایی‌ها باید فوری صحرای شماره 1 رو ترک می‌کردن. اونا با تهدید اسلحه مسافرای ایرانی رو سوار اتوبوسشون کردن. چند تا گلوله هم به چرخای اتوبوس زدن تا مسافرا نتونن به کسی گزارش بدن. آمریکایی‌ها بقیه هلیکوپترها و جنازه‌ها رو توی بیابون رها کردن. بعد همه نظامی‌ها سوار هواپیمای 330 شدن و از اون منطقه فرار کردن. کل این ماجرا خیلی عجیب غریبه. هم مردم ایران هم خود آمریکایی‌ها فهمیدن که این ماجرا امداد الهی بود. هیچ ایرانی متوجه ورود آمریکایی‌ها به کشورش نشد. ایرانی‌ها بدون شلیک کردن حتی یک گلوله آمریکایی‌ها رو شکست دادن. یه جمله معروف از امام خمینی هست که میگه شنها مأمور خدا بودن. این شنها خیلی عجیبن، ولی من توی این ماجرا یه چیز عجیب‌تر از این شنها پیدا کردم. میدونید اون چیز چیه؟ ببینید، عجیب‌تر از اون شنها حضور مسافرای اون اتوبوس تو متن این ماجراست. اون اتوبوس نیمه‌های شب توی اون بیابون چیکار می‌کرده؟ بعد شما تدبیر خدا رو ببینید. این اتوبوس میتونست از اونجا رد بشه، آمریکایی‌ها هم کاری به کارش نداشته باشن. اینا هم چند تا هلیکوپتر و هواپیما دیدن، بعدن میرن تو شهر میگن که ما یه همچین چیزایی دیدیم. آیا بقیه باور میکنن یا نمیکنن نمیدونم. حتی شاید خودشون هم باور نکنن. میگن نصف شب بود، ما خوابالو بودیم، حالا یه چیزایی دیدیم، معلوم نیست درست دیدیم درست ندیدیم. اما ماجرا اینطوری رقم نمیخوره. آمریکایی‌ها جلوی اون اتوبوس رو میگیرن، بعد تک تک اون مسافرا رو پیاده میکنن، سوار هواپیمای خودشون میکنن. حالا میخواستن گروگان بگیرن، میخواستن عوض اون گروگانا ببرن آمریکا، نمیدونم. بعد فوری پشیمون میشن، اینا رو پیاده میکنن از هواپیماشون. زمانی که ایرانی‌ها دارن از هواپیمای نظامی آمریکا پیاده میشن، اون هلیکوپتر میخوره به هواپیما و منفجر میشن. بعد این مسافرای اتوبوس تک تک این صحنه ها رو با گوشت و پوست و استخونشون درک میکنن. انگار خدا میخواد بگه که من این آمریکایی‌ها رو ضایع کردم، شکستشون دادم. 40 نفرم با یه اتوبوس میبرم اونجا این صحنه رو ببینن، برای همه تعریف کنن. ایرانی‌ها اصلاً متوجه نشده بودن که 8 تا هلیکوپتر و 3 تا هواپیما اومده تو کشورشون، وسط بیابونای کشورشون نشسته. میدونین اول نفر کی خبر داد به نیروهای نظامی ایران؟ راننده همون اتوبوسی که وسط جاده آمریکایی‌ها نگهش داشتن. اولین یگان ایرانی که از عملیات پنجه عقاب خبردار میشه، گروهان ژاندارمری طبس بوده. اون راننده اتوبوس ساعت 7 صبح خودشو به پاسگاه ژاندارمری رباط‌خان رسوند و اون چیزایی که با چشم خودش دید رو تعریف کرد. ف فردای حادثه صحرای طبس یعنی 5 اردیبهشت 59 روز پرماجرایی بود. تو همون ساعتهای اولیه جیمی کارتر اومد جلوی دوربینای تلویزیونی و خبر از اجرای عملیات و شکستش داد. کارتر توضیح داد که بعد از لغو عملیات 8 تا نظامی آمریکایی به خاطر برخورد هواپیما و هلیکوپتر کشته شدن و جنازه هاشون همونجا تو بیابون موند. بعدش هم گفتش که این یه عملیات بشردوستانه و ضروری بود. همه ما میدونستیم که این یه عملیات خیلی سختیه و همه اونایی که اعزام شده بودن نیروهای داوطلب بودن. آخرش هم کارتر گفتش که دولت ایران مسئول تأمین امنیت و آزادی گروگان هاست. منم از همینجا از سلطان قابوس، پادشاه عمان، شاهزاده فهد، ولیعهد عربستان و انور سادات رئیس جمهور مصر عذرخواهی میکنم که بدون اطلاع اونها از خاک کشورشون برای این عملیات استفاده کردیم. بعد از اینکه کارتر بیانیه‌اشو خوند، هارولد براون و ژنرال دیوید جونز که وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بودن، یه نشست مطبوعاتی گذاشتن و عملیات ناموفقشون تو خاک ایران رو تشریح کردن. همزمان سایروس ونز وزیر امور خارجه آمریکا یه تلگرافی به اریک لانگ سفیر سوئیس تو تهران داد و گفتش که اجرای این عملیات رو توی اولین فرصت به اطلاع بنی صدر و قطب زاده برسونه. حالا همه اینا رو تو چارچوب جنگ روایت ها ببینید. آمریکایی‌ها تو صحنه نظامی شکست خوردن اما نمیخوان جنگ رسانه‌ای رو ببازن. حالا چرا اونا بلافاصله بعد از لغو عملیات به اجراش اعتراف کردن؟ این عجله برای چی بود؟ ببینید، عملیات پنجه عقاب یه عملیات کاملا محرمانه بود. حتی بعضی از نهادهای مهم مثل کنگره هم ازش خبر نداشتن. اگر مقامات ایرانی زودتر از کارتر خبر این عملیات شکست خورده رو اعلام می‌کردن، رئیس جمهور آمریکا متهم می‌شد به پنهانکاری. اینجا دیگه رقبای انتخاباتیش ولکن نبودن. کمی بعد از رسوایی که توی عملیات پنجه عقاب به بار اومده بود، یه بمب خبری دیگه رسانه‌های آمریکایی رو منفجر کرد. خبر این بود: جیمی کارتر با استعفای سایروس ونس وزیر امور خارجه‌اش موافقت کرده. ونس اول اردیبهشت استعفانامه‌شو داده بود به کارتر، اما قبول استعفا برای 8 اردیبهشت بود. رسانه‌های آمریکایی خیلی تعجب کرده بودن. اونا میگفتن که استعفای ونس خیلی عجیب بود، اما عجیب‌تر از اون قبول استعفا از طرف کارتر بود. تو اون روز اول توی ایران چه اتفاقاتی داشت میافتاد؟ گفتیم ساعت 7 صبح راننده اتوبوسی که این ماجرا رو دیده بود رفت و به یکی از پاسگاه‌ها خبر این اتفاقو داد. اولین دستور ستاد مشترک ارتش بازدید فوری از منطقه بود. بعد از ظهر 5 اردیبهشت نیروهای نوحد ارتش رفتن با یه پرواز و 5 تا هلیکوپتر آمریکایی رو پیدا کردن که ملخای دو تاشون همچنان داشت میچرخید. اما طوفان شن مانع فرود اومدن واحد نوحد شد، به خاطر همین اونا برگشتن. نیروهای ایرانی نمیدونستن که هنوز نیروهای آمریکایی تو اون منطقه هستن یا کامل رفتن. به خاطر همین باید احتیاط میکردن. طبق برآورد اونا میگفتن اگر تو هر هلیکوپتر 50 تا نیروی نظامی جا بشه، الان باید حدود 250 تا 300 تا نیروی آمریکایی تو منطقه کمین کرده باشن. بعد میگفتن چون ممکنه که این تعداد نیرو هنوز با واحد اصلیشون در ارتباط باشن، تصمیم نهایی ستاد مشترک این بود که نیروی هوایی ارتش با تیراندازی به موتور هلیکوپتر روشن اونو از کار بندازه تا ارتباط نظامیای آمریکایی با مقر فرماندهیشون قطع بشه. این نظر رو به رئیس جمهور که فرمانده کل قوا بود گفتن، اونم موافقت کرد و نیروی هوایی ارتش ایران مأموریت از کار انداختن موتور هلیکوپتر رو انجام داد. همزمان با عملیات ارتش، سپاه یزد هم از این عملیات شب قبل خبردار شده بود. فرمانده سپاه یزد با 4 تا پاسدار دیگه حوالی ساعت 17 رسیدن به منطقه‌ای که آمریکایی‌ها اونجا فرود اومده بودن. هوای منطقه همچنان پر غبار بود، طوفان شن هنوز نخوابیده بود. اونا دیدن که بالگرد آمریکایی همچنان ملخش روشنه. تیم اعزامی سپاه هم باید احتیاط می‌کرد. اونا هم نمی‌دونستن که آمریکایی‌ها اونجا کمین کردن یا از اون منطقه کلاً خارج شدن. تیم سپاه می‌خواست قبل از اینکه آمریکایی‌ها به طور کامل از کشور خارج بشن، مدارکی که داخل هلیکوپترهای خالی بود رو برداره. قرار این دوتا ماجرا باعث حادثه شد، باعث تیراندازی نیرو هوایی ارتش به تیم سپاه. دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام به محض اینکه از اجرای عملیات نجات خبردار شدند، شروع کردند به توزیع گروگان‌ها تو سراسر کشور. اونا 5 اردیبهشت اول گروگان‌ها رو بردن به یکی از بندای زندان اوین. می‌خواستن با این کار اولا امنیت جون گروگان‌ها رو در برابر هر عملیات مسلحانه از طرف آمریکایی‌ها تأمین کنن. هنوز هیچکی تو ایران نمی‌دونه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. آیا هنوز آمریکایی‌ها تو ایران هستن یا رفتن؟ حتی ممکن بود همین بیانیه کارتر هم عملیات فریب و تله باشه. دانشجوها روز بعد یعنی 6 اردیبهشت گروگان‌ها را تو نقاط مختلف کشور پخش کردند. 5 از گروگان‌ها را از مسیر هوایی به مشهد بردند. بقیه هم از راه‌های زمینی به اصفهان و شیراز و تبریز و یزد و گرگان و قم و عراق و محلات و زنجان و جهرم و خرمشهر منتقل کردند. فقط 5 از گروگان‌ها که وضعیت جسمانی ضعیف‌تری داشتن تو سفارت آمریکا موندن. پخش کردن گروگان‌ها تو شهرهای مختلف امکان هر نوع عملیات نظامی رو از طرف آمریکا عملاً منتفی می‌کرد. ایرانی‌ها خیلی فوری وارد جنگ تبلیغاتی با آمریکایی‌ها هم شدن. هنوز چند ساعتی از بیانیه کارتر درباره شکست عملیات پنجه عقاب نگذشته بود که امام خمینی یه پیامی رو خطاب به مردم ایران صادر کردند. امام توضیح داده بودن به مردم که اجرای این عملیات فقط برای پیروزی کارتر تو انتخابات بوده. اما کارتر باید بدونه که با این عمل ناشیانه حیثیت سیاسی خودش رو به صفر رسوند و از ریاست جمهوری باید قطع امید کنه. بعدم امام از نیروهای نظامی و انتظامی خواستن که تو حالت آماده باش بمونن. 2 بعد رهبر انقلاب ایران یه پیام دیگه رو خطاب به رئیس جمهور صادر کردن. اول پیام اینطوری بود: از گروه‌های مختلف کشورهای جهان دعوت شود که مشاهده کنند آمریکای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و انسان دوستی با یک ملت مستقل چه معامله‌ای کرده و می‌کند. پیام امام واضح بود: دولت جمهوری اسلامی موظف وارد نبرد تبلیغاتی با دولت آمریکا بشه. بنی صدر تو پاسخ به نامه امام 6 مأموریت رو برای مسئولین تعریف کرد. اول درخواست از دبیر کل سازمان ملل برای اعزام یه هیئتی به ایران. دوم تحویل جنازه های سوخته به نماینده های صلیب سرخ و دولت سوئیس، چون تضمینی وجود نداشت که دولت آمریکا جنازه ها رو به خانواده ها تحویل بده. سوم دعوت از دفتر کشورهای اسلامی برای مشاهده آثار تجاوز آمریکا. 4 دعوت از جامعه اروپایی و ژاپن برای ملاحظه تجاوزگری آمریکا تو ایران. 5 دعوت از کشورهای غیر متحد به اجلاس فوق‌العاده. 6 هم دعوت از سندیکاها، نهضت‌های رهایی بخش و احزاب مستقل برای فرستادن نماینده‌هاشون به ایران. سیاستمدارای غربی مفهوم این پیام امام رو خوب فهمیده بودن. پیتر کرینگتون، وزیر امور خارجه بریتانیا، تو تحلیل این سیاست جدید ایرانی نوشته بود که ایرانی‌ها خیلی واضح به دنبال گرفتن ابتکار عملن تا نشون بدن که طرف ستم دیده و رنج کشیده اونا، نه آمریکایی‌ها. مأموریت‌های تبلیغاتی دولت ایران که بنی صدر اعلام کرده بود خیلی زود شروع شد. اولیش هم نامه بنی صدر به والدهایم بود، دبیر کل سازمان ملل. والدهایم هم یک گروهی رو مأمور این کار کرد. اقدام دوم دولت ایران تحویل جنازه‌های سوخته نظامیان آمریکایی بود که همچنان تو پزشکی قانونی تهران نگهداری می‌شدند. ایران تصمیم گرفته بود که از اسقف کاپوچی دعوت کنه تا اون جنازه‌ها رو به سفارت سوئیس تو تهران تحویل بده. آقای کاپوچی چه ویژگی داشت؟ هیلاریون کاپوچی یکی از مسیحیای شهر حلب و تحصیل کرده بیت المقدس بود. با واتیکان هم روابط خوبی داشت. از سال 44 هم اسقف کاتولیک بیت المقدس بود. ایشون از مخالفای سرسخت صهیونیستا بود. مدام علیه اشغال بیت المقدس و یهودی کردن این شهر مخالفت میکرد. سال 53 اسرائیلی‌ها آقای کاپوچی رو در حالی که اسلحه و بمب داشت بازداشت کردند. خلاصه که آقای کاپوچی با اینکه یه مسیحی کاتولیک بود و روابط دوستانه با واتیکان داشت، اما عقاید ضد استکباری و ضد صهیونیستی داشت. ایشون به تهران اومد تا با هواپیمای حامل اجساد سوخته شده به زوریخ بره و اونا رو تحویل نماینده‌های صلیب سرخ تو سوئیس بده. تو مصاحبه‌ای هم که قبل از پرواز داشت اعلام کرد که بازگردوندن پیکرهای نظامیای آمریکایی بیانگر روح متعالی اسلامه. این اتفاقی هم که توی تبس افتاد نشون دهنده اینه که نیروی ایمان قلبی و مذهبی میتونه نیروی نظامی رو شکست بده. سومین گام دولت ایران تو جدال تبلیغاتی با رسانه‌های غربی تو اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی انجام شد. این اجلاس زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامی بود. 39 تا کشور به اضافه سازمان آزادی بخش فلسطین عضوش بودند. این اجلاس تو آخرین روزای اردیبهشت 59 توی پاکستان تشکیل شده بود. از طرف ایران هم صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه شرکت کرده بود. تو جلسات مختلف این کنفرانس نماینده‌های کشورهای اسلامی تجاوز آمریکا به ایران رو محکوم کردند. اقدام دیگه ایران دعوت از مقامات کشورها و رؤسای احزاب مستقل جهان برای مسافرت به تهران بود. برجسته‌ترین هیئتی که به این دعوتنامه جواب مثبت داد و به ایران اومد گروه سوسیالیستای اروپا بود. اونا یه هیئت 3 بودن که به ایران اومدن. برونو کرایسکی، صدر اعظم اتریش، اولاف پالمه، نخست وزیر قبلی سوئد و فیلیپ گونزالس، دبیرکل حزب سوسیالیست کارگرای اسپانیا، از اعضای این گروه 3 بودن. کرایسکی صدر اعظم اتریش اولین رئیس دولتی بود که بعد از انقلاب تو 4 خرداد 59 وارد ایران میشد. کنار همه این تلاشا، جدیترین کاری که دولت ایران تو مواجهه با تبلیغات بعد از تجاوز نظامی آمریکا انجام داد، گردهمایی بزرگ با عنوان کنفرانس بررسی مداخلات آمریکا تو ایران بود. میهمانای این کنفرانس ترکیبی بودن از نماینده‌های دولت‌ها و مجامع بین‌المللی و احزاب مستقل و جنبش‌های رهایی بخش و اتحادیه و سندیکاها و خیلی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگه. نزدیک 100 هیئت نمایندگی از حدود 50 کشور جهان توی این کنفرانس شرکت کرده بودند. این اتفاق و این عدد و رقم‌ها تو فضای سیاسی بین‌المللی اتفاق بزرگی بود. از بین مهمونایی هم که توی این کنفرانس شرکت کرده بودند، هیئت آمریکایی از همه بیشتر مورد توجه بود. رئیس این هیئت آمریکایی آقای رمزی کلارک بود، دادستان کل سابق آمریکا که امروز شده بود منتقد سرسخت سیاست‌های کشورش. یه شخصیت مهم دیگه آمریکایی که به ایران اومده بود، آقای جورج والد بود. والد یه دانشمند یهودی بود که جایزه نوبل پزشکی هم برده بود، اما آمریکایی‌ها اونو به عنوان یه شخصیت مخالف جنگ با ویتنام میشناختنش. بین سخنرانی‌هایی هم که تو روز دوم کنفرانس انجام شد، سخنرانی آقای رمزی کلارک خیلی مورد توجه بود. کلارک گفتش که انقلاب ایران معجزه قرنه. بعدش هم یه سری خاطره از روزهای قبل انقلاب تعریف کرد. گفتش که من تو نوفل‌لوشاتو با امام خمینی ملاقات کرده بودم. تو بحث حقوقی هم که مطرح توضیح داد که مداخله‌های آمریکا توی کشورهای مختلف مثل نیکاراگوئه، ویتنام، کوبا، شیلی، فیلیپین و کشورهای دیگه با اصول قانون اساسی آمریکا مغایرت داره. خلاصه که این کنفرانس اتفاق مهمی بود و نتایج خوبی هم داشت. تا اینجای پادکست ما در مورد عملیات پنجه عقاب و پیامدهاش صحبت کردیم، اما یه سوال همچنان اینجا باقی میمونه. اونم اینه که آیا عملیات پنجه عقاب از نظر حقوق بین الملل کار درست و توجیه پذیری بود یا نه؟ یعنی آمریکایی‌ها حق انجام همچین کاری رو داشتن یا کارشون تجاوز به خاک ایران بود؟ دولت ایران میگفتش که عملیات پنجه عقاب تجاوز قوای آمریکایی به خاک ایرانه. آمریکایی‌ها تمامیت سرزمینی ما رو نقض کردن. اما قرائت آمریکایی‌ها از این عملیات چیز دیگه‌ای بود. اونا میگفتن که عملیات پنجه عقاب دفاع از خود بوده. جیمی کارتر استناد میکرد به ماده 51 منشور ملل متحد که میگفتش که اگه یه عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه قرار بگیره، حق داره که از خودش دفاع بکنه. آقای دکتر محبوبی تو کتاب ایستگاه خیابان روزولت صفحه 391 به این مسئله جواب میدن. میگن که ببینید، آمریکا یا تسخیر نمایندگی سیاسیشون رو مساوی دونستن با تجاوز مسلحانه به یک عضو سازمان ملل متحد، در حالی که نمایندگی‌های سیاسی هر کشور به لحاظ حقوقی مساوی با خاک اون سرزمین نیست. یعنی حقوق‌دانا حمله به سفارت رو مساوی با تجاوز به قلمرو سرزمینی اون کشور نمیدونن. نه تو منشور ملل متحد، نه تو قطعنامه 3314 که درباره تجاوزه، تو هیچ کدوم نمایندگی سیاسی یک کشور که میشه همون سفارت خونه با خاک سرزمینی اون کشور مساوی دونسته نشده. این استدلال آمریکایی‌ها اونقدر سست بود که متحدین خودشون هم اینو قبول نکردن. یعنی کشورهایی که بعداً از این تجاوز آمریکا دفاع کردن، نگفتن به خاطر ماده 51 که منشور سازمان ملل آمریکا حق همچین کاری رو داشته. اونا گفتن که این کار آمریکا یه کار انسان دوستانه بود، یعنی نجات گروگان‌هاش یه کار انسان دوستانه بود، دیگه دفاع از خود نبود، چون ایران به خاک آمریکا که حمله نکرده بود. پس از لحاظ حقوق بین الملل اجرای عملیات پنجه عقاب یه تجاوز آشکار به خاک سرزمینی ایران بود، نه اینکه یه اقدام تلافی جویانه از طرف آمریکایی‌ها باشه. این قسمت هشتم پادکست تسخیر سفارت بود. دو قسمت دیگه از این پادکست مونده. تو قسمت هشتم ما راجع به عملیات پنجه عقاب یا همون ماجرای صحرای طبس توضیح دادیم. عملیاتی که خیلی هالیوودی طراحی شده بود، اما با امداد الهی تو همون مرحله اول شکست خورد. تو قسمت بعدی در مورد یک کودتایی که آمریکایی‌ها طراحی کردن و قرار بود توی ایران اجرایی بشه صحبت می‌کنیم. کودتایی که فرمانده و مجری ایرانی اون شاپور بختیار بود. رادیو منایس تو موضوع مختلف پادکست تولید کرده. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید، حتما پادکست مشروطه رو بشنوید. اگر به تاریخ جهان علاقه دارید، پادکست قوم نافرمان که تاریخ یهودیت و پادکست انقلاب‌های دنیا خیلی براتون میتونه جذاب باشه. ماجرای 7 تا از انقلاب‌های بزرگ دنیا رو توی این پادکست گفتیم. اگرم به تاریخ اسلام علاقه دارید، پادکست مصطفی رو بشنوید، تاریخ تحلیلی زندگی پیامبر. پادکست‌های تاریخ قیام سیدالشهدا و نیزه‌های کاغذی هم در مورد قیام امام حسینن. رادیو منهاج پادکست معارفی هم داره. مجموعه پادکست آداب عبادت به درد کسایی میخوره که علاقه به پادکست‌های معارفی دارن. ما تو رادیو منهاج کلی هم خلاصه کتاب داریم. بالای 15 تا خلاصه کتاب داریم که کتابای خیلی مهمین و حتما باید تو عمرتون یه بار اونا رو بخونید. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir